همدیگه باشن.
4 روز و 15 ساعت و 1 دقیقه و 5 ثانیه زمان باقی مانده تا آغاز رسمی بازی های المپیک 2024 که آرزو موفقیت میکنیم برای همه اعضای کاروان ورزشی کشورمون در این رویداد و امیدوار هستیم هر کسی در سطح خودش ظاهر بشه در هر رشته و به مدال هم برسن، حالا در اون رشته هایی که ما بیشتر امیدوار هستیم و بخت بیشتری داریم برای درخشش در این میدان مهم. امیدوار هستم که از برنامه امروز روی خط ورزش لذت برده باشید. به اتفاق آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه و آقای پویا شریعت‌پناهی با شما خداحافظی میکنم. بنده حسین معتمدهاشمی در این 20 دقیقه همراه شما بودم تا فردا 8:40 دقیقه صبح. خدا نگهدارت.
با اعلام ساعت 9 از پخش رادیو ایران دعوت می‌کنم همراه و شنونده برنامه خانه و خانواده باشید.
خانه و خانواده.
عشق تو کودکیست با موی طلایی که هر آن چه شکستنی را می شکند. باران که گرفت به دیدار من می آید، برشته های اعصابم راه می رود و بازی می کند و من تنها صبر در پیش می گیرم. عشق تو کودکی بازیگوش است، همه در خواب فرو می روند و او بیدار می ماند، کودکی که بر اشکهایش ناتواند. آرامش بخش خانه های ایرانی، الهی به امید تو. خانواده های ایرانی، دخترا، پسرا، پدرا، مادرا، سلام. صبح یک شنبه شما به خیر باشه. خوشبختیم از همراهی شما با برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. ازدواج میکنیم که مسیر موفقیت رو سریع تر طی کنیم. ازدواج میکنیم که برای این مسیر یار و همراه و همدل و همقدم داشته باشیم. ازدواج نمی کنیم که شکست بخوریم و آسیب ببینیم. مگه غیر از اینه؟ ازدواج می کنیم که طعم شیرین آرامش رو بچشیم و از بی سر و سامانی به سر و سامون برسیم، ولی امان از فکر و خیال های بد، امان از افکاری که آرامش زندگی مشترک رو میگیرن و ذهن رو پریشون میکنن. انشالله که همیشه ذهن و فکرتون آروم باشه و هیچ فکر مزاحمی بدون اجازه سراغتون نیاد و آرامش شما رو به هم نزنه. اما امروز قراره از افکار و اندیشه های پریشان کننده بگیم و بشنویم. بعضی رفتارها به سلامت زندگی مشترک لطمه میزنه، بعضی رفتارها برای زندگی زناشویی آسیب زننده و مخربن، بعضی افکار و اندیشه ها و فکر و خیال ها هم برای زندگی زناشویی مثل سم مهلکن. اما امروز قراره با هم از اندیشه های پریشان کننده بگیم و بشنویم، از همون فکر و خیال های پریشان کننده ای که اگه پا بر جا بمونن ازدواج رو به مخاطره میندازن. منظور ما از اندیشه های پریشان کننده اون لحظه از فکر و خیال هایی که باهاشون فرد خودشو یه قربانی میدونه یا کاملا حق به جانب میبینه. اینجور فکر و خیال ها کلافه کنندن و روی رابطه و برخورد ما با شریک زندگیمون تأثیر مخربی دارن. امروز قراره با هم این نوع فکر و خیال ها رو شناسایی کنیم و با راه های درمانش آشنا بشیم. امروز قراره با هم یاد بگیریم که چطوری دل به اینجور فکر و خیال‌ها نبازیم و اونها رو باور نکنیم و از کاسه ذهن و فکرمون دورشون بریزیم. شما هم با ما و برنامه خودتون همراه باشید. اگه در این باره تجربه یا سوالی دارید حتما با ما در میون بگذارید. از چه طریق؟ از راه شماره تلفن‌های 220-5009-220-486 و سامانه پیامکی 30900. دوستان خوبم، ممنونیم از همراهیتون با خانه و خانواده. موضوع برنامه امروز ما رو که متوجه شدید قراره بپردازیم به افکار پریشان کننده. حتما برای هر یک از ما پیش اومده در مواقعی از زندگی توی شرایط خاصی فکرهای مزاحمی به سراغمون میاد، افکار سمی به سراغمون میاد. مثلا ممکنه به خودمون فکر کنیم که من سطحم بالاتر از همسرمه، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، و من چرا با ایشون ازدواج کردم؟ اصلا چرا من باید الان در کنار ایشون قرار بگیرم؟ میتونستم انتخابهای بهتری داشته باشم. یا برعکس، ممکنه احساس بکنیم که فرد مقابل از ما خیلی سرتره و اینکه این باعث شده در مسیر زندگی مورد بی‌اعتنایی قرار بگیریم. بله، خیلی ممنونم ازتون. دعوت میکنم گزارش رو بشنوید که همکارم آقای نوید دانشور درباره موضوع برنامه تهیه کردن.
آشنایی دارین معمولاً پریشانی‌های فکری بعد از ازدواج چه چیزهایی هستن؟
قطعاً من فکر می‌کنم برای هر کسی ممکنه این پریشانی‌های بعد از ازدواج به وجود بیاد. حالا یا کم یا زیاد، اینا هم برمیگرده به گذشته زندگی افراد که قبل در چه سطح و در چه لولی زندگی می‌کردن و بعد از اینکه ازدواج کردن توی چه سطح و در چه لولی قرار گرفتن.
مطمئناً برای اینکه آدم بتونه پیشرفت کنه به اون حالت عادی که هستش رضایت پیدا نمی‌کنه. میگه کاش که من یه چیز بیشتری داشته باشم. مخصوصاً یه چیز دیگه هم بابت ازدواج هست که میگن اون چیزی که به اصطلاح قدیمی‌های مثالی دارن میگن موقع همسایه قاضه. همیشه آدمای بدی که دارن ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودشون قیاس میکنن. اینه که بیشتر از هر چیزی لطمه میزنه.
تا حالا شده به پریشانی‌های بعد ازدواج فکر کنید یا ببینید کسانی این نوع فکرها رو دارن؟
بله، اصولا خانم ها صداقت آقایون خیلی براشون مهمه. هرچند نمیشه منکرش بشیم، بگیم شرایط مادی مهم نیست، واقعیت اینه که وجود داره، مهمه، اولویته، ولی خب یه سری مسائل اخلاقی هم هست. اولویت بندیش که دیگه با خود هر انسانیه که یه سلیقه شخصیه.
یه چیزایی رو ما اضافه داریم، یه چیزی کم داریم. مسلما کسی که پول زیادی داره، درآمد زیادی داره، وقت کمی داره. کسی که وقت زیادی داره بیکاره، پول در میاره. به هر حال همه چیز با هم نیست. یه کم و کسریه به هر حال باید توی زندگی وجود داشته باشه. اینه که به هر حال باید گذشت بشه. اگر نباشه من که نشنیم، من هیچ منی ما نمیشه.
بعضیا اولویتشون اخلاقی میشه، بعضیا مادی. نمیتونه منکر مسائل مادی بشین توی زندگی الان ما. ولی به نظر من شخصا با اطرافیانمو که دارم میبینم مسائل اخلاقی خیلی اولویت داره. اون کسی که پایبند یه سری مسائل هست میتونه با مسائل مادی کنار بیاد. میتونن با هم با یه توافق کنار بیان و چشم‌پوشی کنن، میتونن با یه تلاش بیشتر توی زندگی یه سری مشکلات رو حل کنن، ولی اصل صداقت و اخلاق که نباشه مشکلات مادی متاسفانه درست نمیشه.
حالا اگه پریشونی به وجود بیاد بعد ازدواج، به نظر شما چاره چیه؟
فکر میکنم چارهش گفتگوه، اونم یک عالم به علم، یک فرد آگاه نظر بده. مشاوره ها الان خدا رو شکر جامعهمون خیلی در زمینه گذشته از این که بخوایم بگیم حالا مسائل مالی و بازار کاسبیه، نه، متخصص داریم، مشاوره های خوب هست و بهترینش اینه که ایده بگیریم، مشورت بگیریم، چون خیلی کمک کننده است.
معمولا عرفه که شما وقتی میخوای به هر حال یه زندگی مشترکی رو شکل بدی، قبلش نیاز حتما به تحقیق و بررسی و مطالعه هست و خیلی ها خیلی هیجان زده وارد ازدواج میشن و به مسائل اصلی زندگی اصلا دقت نمیکنن. بعد که تازه وارد زندگی میشن، تازه اون مسائل اصلی زندگی خودشو نشون میده و اونجاست که طرف تازه متوجه میشه که آقا باید به چه چیزهایی دقت میکرده که نکرده در حقیقت، و از اونجا به بعد این چالش ها در حقیقت به وجود میاد.
چاره چیه؟
ببینید، من یه باجناقی دارم، یه حرف خوبی میزنه، میگه آقا قبل از ازدواج شما حق داری، این حق مسلم شماست، چه در رابطه با دختر چه در رابطه با پسر، وقت بذاری و کنکاش کنی و مطالعه کنی و بررسی کنی نسبت به اون کسی که میخوای باهاش زندگی. ولی بعد از ازدواج حق اینو دیگه نداری که راجب گذشته زندگی یک نفر کنکاش کنی. شما این حقو داشتی، منتها بعد از ازدواج به نظر من این کنکاش کردن های بیش از حد دیگه زندگی رو خراب میکنه.
صبحتون بخیر و خوشی باشه انشالله. از اینکه با برنامه خودتون خانه و خانواده همراه هستید بی نهایت سپاسگزاریم. دوستان خوبم، در سلسله گفتگوهایی که در خانه و خانواده این گروه کاری داشتیم، در هفته‌های گذشته پرداختیم به رفتارهای آسیب زننده در زندگی مشترک. یکی از این رفتارهای آسیب زننده اندیشه‌های پریشان کننده است که امروز با حضور کارشناس محترم برنامه خانم دکتر فرشته سادات شجاعی، روانشناس، خانواده درمانگر و استاد دانشگاه، در این رابطه گفتگو خواهیم کرد. شما هم همراه ما باشید. اگه سوالی یا تجربه‌ای در این باره دارید با ما در میون بگذارید. 225-9-224-86 و سامانه پیامکی 30900. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
ضمن عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما، همکاران عزیز و شنوندگان گلم.
متشکرم، خیلی خوش اومدیم به این خونه.
ممنون، خیلی خوشحالم که توی این خونه سبز هستم و میتونیم لحظاتی با عزیزانمون صحبت کنیم که انشالله خونه هاشون سبز و سبزتر بشه.
انشالله، چه تعبیر زیبایی استفاده کردین. خب دکتر، اگه موافق باشید با این سوال شروع کنیم که اندیشه های پریشان کننده چه مفهومی دارن و به چه شکلی نمود پیدا میکنه؟
ما در سلسله برنامه هایی که داریم برای خانواده های عزیزمون، امروز میخواییم به افکار پریشان کننده برای هر فردی یا در خانواده اشاره کنیم. من میخوام اجازه بگیرم که با یکی از شعرهای ملک و شعرهای بهار شروع کنم که در مورد افکار پریشان میگن ایشون، که از بر این کره پست حقیر، زیر این قبه مینای بلند، نیست خرسند کسی از خرد و کبیر، من چرا بیهوده باشم خرسند؟ چیست هستی؟ افقی بس تاریک و اندر آن نقطه شکی مشهود، به جز آن نقطه نورانی شک نیست در این افق تیره فروغ. تمام این ابیات داره به من میگه که من بسیار آدمی هستم که تیره میبینم، اعتماد به نفس پایینی دارم و دارای یه افکار پریشان و منفی هستم.
بله.
حالا شاعر بزرگمون اینا رو آورده تو شعر که یک فرد پریشان افکار به چه صورت میبینه. داریم میبینیم، میگه در این کره زمین انقدر زیباست، انقدر آفریده ها نعمات ما خوبی داریم، ایشون اومده فقط منفی ها رو میبینه. افکار پریشان، حالا ما میگیم این افکار پریشان از کجا میاد؟
بله.
ما این افکار پریشانمون بعضی اوقات میان میگن من ذاتن این مدلی هستم خانم دکتر، یا اون فردی که خطاب قرار میدن داره افکار پریشان هست، ایشان همیشه افکار منفی دارن، افکار منفیشون رو به من انتقال میدن. آیا این افکار زائیده چی هستش؟ در چه اموری به وجود میاد؟ از کجا میاد؟ چقدر من در بارور کردنش دخیل هستم؟
بله.
و چه تأثیری در زندگی خودم و اطرافیانم داره؟ بیایم اول ببینیم این افکار پریشان چیه. افکاری هستش که ناخودآگاه هستش.
بله.
من خودم یا همه ما، شما عزیزان اصلا دوست ندارید افکارتون ناراحت کننده باشه، منفی باشه، به صورت ناخودآگاه در من بروز میکنه و من باعث میشم این افکار رو پرورش بدم، بروز بدم، بروز بکنم. یعنی چی؟ یعنی بروز بدم، بروز کنم، عیانش کنم، ظاهرش کنم. من وقتی مطلبی در فکر من هستش تا بارورش نکنم که توانمند نمیشه.
درست.
توانمند کردن افکار، تصمیمهام، اهدافم دست خودمه. حالا یه افرادی میان افکار پریشانشون رو بارور میکنن، افکار منفیشون رو بارور میکنن. میخوام پیرو سوالتون بگم که حالا این افکار پریشان چیه؟ من حالا دارم یک دو کلمه ای رو میگم، افکار پریشان یا اندیشه های منفی، اینها پیرو یه سری سلسله افکار وسواسگونه ممکنه به وجود بیاد. من در مورد مسائلی وسواس به خرج میدم، در مورد یک سری مسائل، افکار یا حتی یک موارد کاری که استمرار توش به خرج میدم حالت وسواسگونه داره، برای من یک سری افکار پریشان به وجود میاره.
بله.
یا پیرو یک سری مسائل که ما میگیم PTSD یا پس از حادثه، من یک حادثه ای برام رخ میده، اون حادثه رو بعد از این که تمام شده، بهبود یافته، عوامل کنارش تمام شده، ولی باز هم میام مرور میکنم. این مرور میگن که این فرد دچار این شده که حوادث بعد از سانحه‌ش رو هی مرور میکنه، باعث به وجود آمدن یک سری افکار منفی میشه. حالا این افکار منفی چه ضررها و زیانهایی داره برای من؟ در پیرو برنامه بله با هم دیگه صحبت میکنیم. یه سری از افکارم که گفتم ناخودآگاه به وجود میاد، حالا ریشش یا در کودکی ماه، در نوجوانی ماه، یا در مورد عوامل زندگی ماه، یا متاسفانه تزریق شده از بزرگان ماه. من مادر، من پدر، اگر دچار افکار منفی باشم به فرزند خودم این افکار منفی رو تزریق میکنم.
بله، بارها دیده شده این اتفاق افتاده.
بچه های من دچار افکار منفی میشن، منفی گرا میشن، افکار پریشان بهشون رو میاره. من آشفته باشم طبعا نمیتونم کارهامو خوب انجام بدم، نمیتونم موفق تر باشم، نمیتونم خوب برنامه ریزی کنم. این افکار وسواسگونه باعث شک و تردید در مورد دیگران، در مورد خودم و در مورد کارهامم صورت میگیره.
خانم دکتر، ممکنه به خاطر کنش‌های اجتماعی باشه این اتفاق، چیزایی که حالا رفتارهایی که ما شاهدش هستیم از اطرافیانمون سبب این حالت بشه؟
همونجور که گفتم خدمتتون عرض کردم، این رفتارهای پدر و مادر ما و عوامل اجتماعی و رفتارهای همسالان، همکاران و این مدارسی که میریم، معلم‌های ما، همکلاسی‌های ما. ما وقتی بزرگ میشیم، من بارها و بارها خانم بزرگوار میناخانی جان عزیزم که گفتم مهمترین راه یادگیری ما مشاهده هستش. من از راه مشاهده تمام عوامل مثبت و منفی رو یاد میگیرم و چه بسا که عوامل منفی من خیلی پرقدرت تر هستن. دیدید بچه های کوچیک میگن که ما همه کار خوب داریم، خصلت خوب داریم، اخلاق خوب داریم. حالا کودک من این مورد رو یاد گرفت، یک بار دید یاد گرفت، یا این مطلب، این سخن رو که نباید تکرار کنه، یک بار شنیده بارها تکرار میکنه. همینجور در ذهن ما، خود ما، عوامل منفی قدرت بیشتری داره. همینجور که قدرت به خاطر سپاری بیشتری داره، تأثیر منفی در روح و روان طرف مقابلمون هم 100 برابر بیشتره. پس مراقب باشیم با سخنهای منفی، افکار پریشانمون، هم خاطر خودمون و اطرافیانمون رو پریشان نکنیم.
انشالله. یه جای اشاره فرمودیم به این که اعتماد به نفس پایین هم میتونه منجر به این اتفاق بشه. حالا ممکنه که اعتماد به نفس کاذب هم منجر به این افکار مسموم بشه؟
اعتماد به نفس کاذب یا افراد خودشیفته؟
بله.
متاسفانه کسانی هستن که بسیار خودشیفته هستن، بسیار اعتماد به نفسه که اصلا اون فرد اون حد نیست، اون قدر نیست، اونقدر توانمندی نداره. این افراد اول به خودشون ضربه میزنن، چون بارها به من مراجعه میکنن و به صورت مخفیانه اطرافیان نمیدونن، من در کارها موفق نیستم، من به اهدافم نمیرسم. میشینیم بررسی میکنیم، میبینیم اهداف و برنامه های این شخص متناسب با توانمندی هاش نیست. وقتی میبینیم نیست، میگیم باید اهداف و توانمندی های شما، برنامه ریزی های شما پیرو توانمندی ها و تمام مسائلی که دارید باشه تا به موفقیت برسید. این افرادی که اعتماد به نفس کاذب دارن و یا افراد خودشیفته هستن، اینها میان بسیار بسیار کمالگرا به این مطلب نگاه میکنن.
بله.
امکاناتشون رو مد نظر قرار نمیدن و متاسفانه منجر به شکست میشه. حالا این فرده که ما میگیم خودشیفته است، اعتماد به نفس کاذب داره، در خودش بسیار منفی نگره، در خودش بسیار سرخورده میشه، بنابراین در جامعه میخواد خودش رو هی بهتر و بهتر نمایان کنه. این ضربه اول به خودش میزنه و به اطرافیان. من در کنار کسی که باشم، افکار و رفتار اون فرد در من بسیار تأثیر میذاره. یک فرد اعتماد به نفس کاذب و خودشیفته به من ضربه هایی میزنه. وقتی خودش اعتماد به نفس کاذبی داره، یعنی در خودش، در خودی که خودش میدونه اعتماد به نفس پایینی داره، بنابراین میاد اعتماد به نفس منو میاره پایین، منو سرخورده میکنه، منو افسرده میکنه، میاد تمام توانمندی های من رو زیر سوال میبره،
سرکوب میکنه.
احسن. برای اینکه توانمندی های خودش بره بالا،
در واقع از شونه های من برای بالا رفتن استفاده
میکنه.
خب حالا این فرد وارد رابطه، حالا زندگی مشترک میشه، این آسیب ها دوچندان خواهد شد. و واقعا با توجه به این که ما امروز داریم در ارتباط با این قضیه صحبت میکنیم که چقدر این افکار پریشان میتونه آسیب زننده باشه در زندگی زناشویی، در زندگی مشترک، میخوام ببینم که اگه قرار باشه مصداقی پیش ببریم، این اعتماد به نفس کاذب داشتن در زندگی مشترک چقدر میتونه منجر به این افکار پریشان بشه؟ ما خیلی وقتا میشنویم از آقایون یا خانوم هایی که میگن من خیلی سرتر از همسرمم.
بله.
من خیلی بالاتر از اونم. یعنی یک نگاه بالا به پایینی دارن نسبت به همسرشون. خب این نگاه اگر تسری پیدا بکنه به زندگی، خب شما ببینین که چه فاجعه ای پیش میاد. اگر قرار باشه آسیب شناسی کنیم،
بله،
چطور باید؟
در جلسات قبلی خدمت همه شنوندگان و عزیزان گفتم که من وقتی انتخابی میکنم باید از انتخابم دفاع کنم.
بله.
این فرد انتخاب منه و من باید به انتخابم افتخار کنم. من اگر از این فرد خیلی بالاتر هستم، پس اومدم در حد و شأن خودم کسی رو انتخاب کردم و سرکوب کردن طرف مقابل و یا زیر سوال بردن خصوصیات طرف مقابل باعث زیر سوال رفتن خصوصیات خودم و شرایط خودم میشه. من باید شریک زندگیم رو بهش جاه بدم، مقام بدم، بارورش کنم. چه بسا که وقتی شریک زندگی من دارای اعتماد به نفس بشه، وقتی من شریک زندگیمو خوب معرفی کنم به صورت عوام، بگیم که خوب معرفیش کردم، یعنی من خودم را دارم معرفی میکنم، انتخابمو دارم معرفی میکنم و زندگیمو. متاسفانه بعضی‌ها که در زندگی شکست خوردن، در رابطه شکست خوردن، بارها و بارها مراجعه میکنن و همون PTSD یا حوادث پس از سانحه رو که ما داریم میگیم دوچار این موضوع میشن و بسیار شک و تردید در رابطه به وجود میاد. میگن وقتی وارد یک رابطه میشن، در اون رابطه
خواهش میکنم شما لبی تر کنید،
در اون رابطه بله. فرد میاد دچار شک میشه، دائم به شریک عاطفی خودش شک میکنه، شک و گمانهای بسیار زیاد. ما میدونیم در هر رابطه، در هر کاری شک به وجود بیاد، تردید به وجود بیاد، پایه های اون متزلزل میشه. پایه های روابط عاطفی به وفاداری هستش. اگر وفاداری رو من تو شک و تردید به وجود بیارم، کم کم بعدش چک کردن به وجود میاد، بعدن دنبال و کنکاش کردن های حساس به وجود میاد. من وقتی وسواس گونه بیام احساسات خودم و طرف رو جستجو کنم، یک نگرانی های عاطفی در هر دو طرف به وجود میاد، یا شروع میکنه به عیبیابی در طرف که عیبهاشو پیدا کنه، جستجو میکنه، کنکاش میکنه. ما یک مثالهای خیلی قشنگی داریم، میگن هر خاکی رو که توش بگردی و کنکاش کنی، به هر حال تو خاک ها جانورانی هستن، کرمهایی هستن، موجوداتی هستن که حتی برای رشد گیاه تأثیر دارن. ما میگیم کنکاش کردن در عیوب دیگران اصلا خوب نیست. درسته عیبهای همو بیایم بپوشونیم، بیایم همدیگر رو به کمال برسونیم، ولی حالت وسواسگونه و احساسات طرف رو زیر سوال بردن اصلا زیبا نیست. میگن عشق بستم به حقایق یک یک، راست گویم همه وهم است و دروغ. یعنی یه همچین تفکری پیدا میکنه اون فرد با افکار پریشان و حالا میخواد وارد یک رابطه دیگه بشه. اول ما میگیم دست نگه دارید، گفتیم بعد از اتمام هر رابطه دست نگه دارید، چند ماه به خودتون وقت بدید که این افکار پریشان شما تصحیح بشه، درست بشه. این افکار شما در رابطه بعدی شما، در تصمیم بعدی شما، حتی خانم مینا خانی جان اهلی، حتی در رابطه های کاری. من حتی یک شکست کاری دارم و وارد یک کار دیگه میشم با یه افکار پریشان، باید اون افکار پریشان برای اون محیط کاری قبلی بمونه، رابطه قبلی بمونه یا هر مورد دیگه، و وارد فضای جدید که میشیم با دید جدید، با افکاری مثبت که بتونیم برداشت و نتیجه خوبی رو حاصل کنیم.
خیلی ممنونم. این افکار پریشان آیا میتونه در زندگی مشترک به نوع رفتار همسر هم مرتبط باشه؟ یعنی همسر من خودش رو در مزان اتهام قرار میده، خودش یه کاری میکنه که باعث بشه مثلا من نوعی فکر کنم داره وفاداریشو از دست میده نسبت به من، دچار شک و تردید بشم، دچار این آسیب ها بشم، این افکار به سراغ من بیاد.
همیشه بیایید عزیزان کاری را انجام بدیم که شک طرف مقابلمونو رشدش ندیم، احساسات طرف مقابلمونو خدشه‌دار نکنیم. درسته، واقعا درست فرمودید که سوال بسیار به جایی بود. من خودم باعث میشم که طرفم به من شک کنه، طرفم اگر حالت وسواس‌گونه‌ای داره اونو تشدید کنم، اگر نداره یک حس‌های تیک‌هایی در فردم به وجود بیارم و اینو بارور کنم. یه وقت‌های خودخواسته هستش، یه وقت‌های ناخواسته هستش. بارها به من میگن که من نمیدونستم، اصلا خودم متوجه نبودم، و شروع میکنن برای اصلاح اون. و من از همه شنوندگان خواهش میکنم، کسانی که خودشون افکار پریشان کنندهی دارن و یا میبینن طرف مقابل افکار پریشانی داره، حتما به یک روانشناس، به یک خانواده درمانگر مراجعه کنن و از اون طلب یاری کنن که کمکشون کنه که ما باید این افکار پریشان رو کم و کم و کمتر کنیم، که چون این افکار